کرونا را شکست دهیم. از شما خواهش میکنیم همچنان در خانه بمانید و در صورت اجبار برای خروج از خانه همیشه و همه جا فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنید. داشتن فاصله مناسب در روابط اجتماعی به این معنی است که فاصله فیزیکی از سایرین به اندازه‌ای باشد که انتقال بیماری صورت نگیرد. فاصله فیزیکی امن برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا کووید 19 حداقل 1 متر است. بدیهی است که رعایت این فاصله تا زمانی که بیماری در جامعه در چرخش باشد ضروری بوده و باید ادامه یابد. هنوز وضعیت گسترش بیماری به گونه ای است که نمیتوان گفت چه زمانی میتوان به زندگی عادی برگشت و شاید بتوان گفت که این گونه زندگی با فاصله گذاری اجتماعی تا مدتها به عنوان روش زندگی معمولی باید در نظر گرفته شود. در شرایط فعلی و با توجه به ماهیت، گسترش و قابلیت انتقال بیماری کووید 19، فاصله گیری اجتماعی از مهمترین راهکارهای کنترل این همه گیری است. مطالعات دقیق نشان داده که فاصله گذاری اجتماعی در بعضی همه گیری ها تا بیش از 95% در کاهش موارد و گسترش بیماری نقش داشته است. همچنان در خانه بمانیم، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم. به مدد الهی کرونا را شکست می دهیم.
ما هم همین آرزو رو داریم که با اتحاد و دست به دست دادن بتونیم در کنار همدیگه زنجیره انتقال کرونا رو شکست بدیم. هر روز در این ساعت، یعنی در حوالی این ساعت، برنامه رو تقدیم شما میکنیم که سکانس های مورد نظر یا مورد علاقه شما رو پخش میکنه یا سکانس هایی که پربازدید شدن. برنامه آوانما با هم میشنویم.
آوانما. امروز آغازی دیگر با آوانما.
خورشید تابید و خونه مهر امید و همه چی نوشد، همه چی نوشد. طرح لبخند زیبا روی لبات خونه کرده، همه ی دنیا واسه ی تو شد. روزای زندگی تو از نو شروع کن، خودتو با ترست رو به رو کن، نشو تو دست غم پا تسلیم، فقط از گذشته دست بگیر. مسیر زندگی تو معلوم کن، رو خطفای زندگیت زوم کن، با سر و دست کم بگیر، نشو تو دست غم ها تسیر. آینده داری و لبخای غرق خنده داری، زندگی رو جدی بگیر و از غمها جدا شو. اگه شکست قلبت از دست کسی، اگه فکر میکنی دل با پسی، بگو زندگی زیباست و غرق عشق خدا شو.
من هیچ حرف با شما ندارم. شما باعث شده آبروی مدرسه‌مون رفت. ببین کارمون به کجا کشیده شده.
کار کی بود؟
چی؟
شکستن شیشه دفتر مدرسه کار کی بود؟
ما از کجا بدونیم؟
شما هم نمیدونید نه؟
نه.
اگه فرد خاطی همین الان دستشو ببره بالا به یه کار من بود، قول میدم باش کاری نداشته باشم.
خیلی خوب،
تو چی؟ او وقت اگه همه تونو یه جا اخراج کنم بازم نوچ؟
آقا به ما چه؟ ما که کاری نکردیم، ما از جامونم بلند نشدیم.
برای دیدن فرد مقصر نیاز نبود از جات بلند بشی، همونجا نشستم میتونستی بفهمی کار کی بوده. ببین اگر گفتی کار کی بوده، قول میدم نمره انضباط تو 20 بدم. منو نگاه کن،
آقا میدین چیه؟ آقا من فکر نمی کنم تشویق بچه ها به آدم فروشی کار درستی باشه.
آفرین باریکلا،
حرفای گنده گنده هم که میزنی.
من این اتحاد و همدلیتون رو تقدیر میکنم، ولی به عنوان ناظم جدید مدرسه قول میدم همین امروز فرد خاطی رو پیدا بکنم، بعد او وقت من میدونم با اون همه کیفا رو میز.
اول همم هم خودت میری کیفت رو برمیداری بیاری من ببینم.
یعنی الان کل مدرسه به جرمانی حساس هم
حتی سرایدا با پدر کشتگی دارم میخوان اخراجت کنن. آره
اخراجم کنم؟ آقا باور کنید من به تمامه بهتون قول میدم دیگه کارو بد نکنم، قول شرف میدم.
پس قبول داری که همش هم سوء تفاهم نبوده، کار بدم کردی؟
شوهر آقا البته بعضی وقتا دست خودم نیست، نمیدونم چجوری میشه که اینجوری میشه.
آرسیا الان همه دلشون میخواد تو از این مدرسه اخراج بشی، ولی من دلم میخواد یه فرصت دیگه بهت بدم.
واقعا آقا هر کاری بگید عجب میده.
فردا صبح میگی بابات بیاد اول وقت مدرسه، میخوام باهاش صحبت کنم.
آقا بچه بودی بذارم فوت شو.
خدا رحمت کنه. به مادرت بگو بیاد مدرسه.
مادرم؟ آقا مادرم اون داره کار میره، یه روز داره اخراجش میکنه. آقا اجازه عافیت باشه.
حرف شگلم آتیش زد. منم خیلی زود بابامو از دست داده بودم، دلم برای سوخ بهش گفتم بره، ولی یه ساعت نکشید که خودش یه کاری کرد که پشیمون بشه.
آره کرم ببینم، آره کرم ببینم. آره چی میزنیش؟
آقا آدم فروش اومد نه.
فردا صبح با مادرت بلند میشی میای مدرسه وگرنه اخراجی.
آقا تو رو خون آقا
حرف از اخراجی اخراجی سیا من چیزی در شده که هیچی نگو ببس.
چیه دنیا دو روزه، نخندی فردا که بشه دلت میسوزه. آی آدم و غصه چیه دنیا دو روزه، نخندی فردا که بشه دلت میسوزه. از کم و بیش روزگار، از بد و خوب بیشما، خنده میمونه یادگار با خنده بازار. از اون میره میاد بهار، میگذره روز و روزگار، خاطره میشه موندگار با خنده بازار. چیه دنیا دو روزه، نخندی فردا که بشه دلت میسوزه. آی آدم و قصه چیه دنیا دو روزه، نخندی فردا که بشه دلت میسوزه.
سلام.
سلام رو سیادم خانم، خیلی خوش آمدید، خوش وقتم از دیدارتون. لطفا دوتا چایی، من مهمون دارم. به خدمت خوش بکنم.
در خدمت هم.
خوش بکنم. قرار از مزاحمت خیلی خوش اومدین.
ممنون.
خوش. همان گونه که شما بهتر از من میدونید مدرسه خونه دوم بچه هاست و پدر و مادر بچه ها، و اینکه بالاخره به واسطه دغدغه امروزه پدر و مادرها و اینکه پدر و مادرها در گیر و گرفتاری ها و تلاشی که دارم.
میشه راجع به پارسی صحبت کنیم؟
اینکه صد البته.
سلام
علیکم. تکلیفش روشنه، یعنی پارسی ها جز به شاگردای بسیار درسخون، مؤدب، پوشا، با تلاش، هنرمند، جوری پارسی های من که شاگرد نمونه مدرسه منه. یعنی من با افتخار میگم که کاش که همه شاگردای مدرسه من مثل پارسی ها. نسکافه نداریم؟
نسکافه؟ نه
بفرمید شما دست شما درده هست بفرم.
پس این قضیه شکستن شیشه چی بوده؟
اونو که اصلا کلن فراموشش کنید. این چیز خاصی
خدا رو شکر پس ماشگه نیست. میتونم برم؟
نه مردم کردم.
چرا؟ کار خاص دیگه ای هست؟
شما هنوز چایت رو میل نکردیم.
متشکرم، میل ندارم.
من فقط یه مسئله دیگه بود که میخواستم خدمتون آرز بشم. پارسیا جان یه مقدار شیطنت هم داره که من اصلا دلیل اصلی که گفتم شما تشبیه بیارید همین بود، که البته دلیلش رو دیروز یه جورایی با من درد دل کرده پارسیا، و اونم اینه که شما در چند سال گذشته متاسفانه همسرتون رو از دست دادید. میدونید
این نبود پدر برای پارسیا میتونه این شیطنت ها رو تشدید بکنه و خود شما رو هم
اتفاقی بود. فکر نمی کردم که با تو روبروشم، یا که انقدر زود به این آسونی با یه نگاه زیر و روشم. نمیدونستم کسی میتونه به این راحتی عاشقم شه. همه ی دنیاش، روزا و شبهاش ساده بیاد و مال من شه. دوست دارم حتی اگر به دنیا بگن که اشتباهه، دوست دارم. وقتی از دنیا بریدم دیدم یکیم شبیه من هست، خسته خیلی آروم تو دلم گفتم جفتم اینه و تو شنیدی افاما. همین که هستی واسه من بسته، خیلی خواست فوق‌العاده. دوست دارم حتی اگر به دنیا بگن که اشتباهه، دوست دارم. کسی میتونه به این راحتی عاشقم شه. همه ی دنیاش، روزا و شبهاش افتاده بیاد و مال من شه. دوست دارم
و 7.5 مگاهرتز رادیو نمایش. رادیو نمایش را با ما بشنوید.
پایانی دیگر با بابا نما.
بله، این هم از آوانمای امروز که تقدیم شما شد. ازتون دعوت میکنم مسافر زورق خیال امروز باشید.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. من او اثر رضا امیرخانی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 27 جناب علی فتاح که تو می آید جلوی پایشان بلند می شدم. اشاره می کند که بنشینم.
حق این بود که دیشب باتری زمکش رو در می آوردم.
لبخند می زنم و سر تکان می دهم. فتاح به دقت به چهره من خیره می شود.
آه تو این هیروبیر آمده اینجا چی کار کنی؟ لبخند بزنی؟
خدمت رسیدم هم نسخه دست نویس نهایی رو نشونتون بدم، هم اجازه بگیرم همه چیزایی که تو این مدت برام تعریف کردید و نوشتم. این توه.
نشون دادن نداره، از این ادعاها در نیار. اجازه بگیرن نشون بدن. حالا مگه قصه تمام شده؟ یعنی قصه ما به سر رسید؟
میخندم و میگویم بله دیگه، از نظر من تموم شده.
اما از نظر او تموم نشده.
چی؟
ولشون. خب هر حال خوب روزی اومدی. امروز قراره یه اتفاق مهم بیفته.
چه اتفاقی؟
مادرای جدید به این سوال تو میگن کنجکاوی، اما مادرای قدیم بیرو درواسی میگفتن فضولی.
میخندم. جدید و قدیم نداره جناب فتا.
آه یکی رو راست گفتی. جدید و قدیم نداره. مادرای قدیم میگفتن حسنی نگو بلا بگو، زنگ در خلا بگو. مادرای جدید میگن این از لحاظ سایکولوژیک خوبیت نداره، لذا میفرمان حسنی نگو بلا بگو، تنبل تنبلا بگو. حالا جفتش یکیه ها، حکمی هم نمیشه گفت که شما جدیدی ها بهترید یا ما قدیمی ها. با این دو چشم کوچیک چه چیزای بزرگی که ندیدیم. چرخ بازیگر از این بازیچه ها زیاد داره، اما ما راه خودمونو میریم، راهی که خدا و دین بهمون گفته. ببینم تو سردته؟
راست میگوید، حواسم نبود و دندانهایم به هم میخورد. پنجداری واقعا سرد است. نه جناب فتا، طبیعیه دیگه، اتاق بزرگه، بخاری کشش نداره.
بازم عدا در آورد، اتاق بزرگه بخاری کشش نداره، کجاش طبیعیه مرد حسابی؟ اصلش بخاری خاموشه.
نگاه میکنم، راست میگوید، بخاری خاموش است. بلند میشود، مرا به کنار بخاری میخواند. لوله بخاری خم شده و از توی درگاهی پنجره بزرگ رد شده و بیرون رفته. روی درپوش لوله را نشانم میدهد، تراشه های چوب، ساقه های نازک، رشته رشته برگ های سوزنی کاج.
میبینی؟
هلونه کبوتره نه؟ سر تکان میدهد. میفهمم که درست است، به خاطر لانه گنجشک بخاری را روشن نکرده. میخندم و میگویم خب مقصر خودشه که رو دود کشه شما لونه کرده.
دیگه نشد، ما مقصریم که زیر لونه اون دودکش درست کردیم.
جواب قاطعی پیدا میکنم، میگویم خب شما زودتر از لونه اون دودکش رو ساختید.
هنوزم که اول خطی، عوامی نکن جوان، زودتر و دیرتر چه صیغه ایه؟ که انه این بچه ننه هایی که تو صف تاب و سرسره میگن ما زودتر اومدیم، ما زودتر اومدیم.
خفقان میگیرم و برمیگردم و روی مبل ولو میشوم. مدتی به سکوت. عاقبت جناب علی فتاح روبرویم می نشیند و می پرسد
گفتم قدمت رو چش، خوب روزیم اومدی، پنجشنبه شب جمعه، اما نگفتی برای چی اومدی؟
حقیقت اینه که برای مصده شدم که دوست داشتم شما رو بیشتر بشناسم.
بیشتر بشناسی؟ من دیگه چی مونده که ندونی؟ حکمم فقط اثر انگوش برای اثبات هویت. می خواهی بگیری بیا.
از ته دل خندیدم، میگویم نه منظورم این نبود، منظورم شناختن واقعیه. علی فتاح آهی میکشد و میگوید
به قول خودت اینو که هیچ وقت نمیتونی بشناسی، هی باید رجوع کنی به من او.
خیلی عجیب بود. در اتاق پنج دری قصه نشسته بودیم، روبروی هم، چشم در چشم، من و او، با آن ابروهای پیوسته که حالا سفید شده بود، با آن قلب، قلب عاشق که حکمن در ایچه هایش دیگر درست کار نمی کرد. با آن در خانهش همه چیز در نظرم قاطی شده بود، انگار همه در و دیوار حرف می زدند، صدایم در نمی آمد. آرام گفتم
هیچ آدمی تو شرق و غرب عالم مثل شما نیست.
خندید اما چیزی نگفت. از پنج دری در می آییم. علی فتاح می رود کنار یک جالباسی ایستاده، اما بعد پشیمان می شود. نعمت می گوید
پالتونم که پردادی حاجی، چیزی نمونده، هیچی ایلچی که من.
نعمت واقعا پیر شده، خیلی پیر، البته مثل خود علی. حالا هانی و هلیا هم متعجب به هم نگاه می کنند. از کنار حوض رد می شویم، اول فتاح، بعد هلیا، بعد هم من و هانی که مدام برای هم تعارف تکیه پاره می کنیم. وسط دالان یک راه می رود به حیات پشتی. جناب علی فتاح می ایستد و می گوید
نعمت قفل در حیات پشتی هم بنداز، تم بیا گل برو ارباب، اینقدر کنه و کنیز کفگیر خورده زیر لب، قرقر نکن را بری تو حیات.
نعمت قفل در را می اندازد، زیر لب می لندد و به ما می پیوندد. از در میزنیم بیرون. هانی لنگ لنگان میرود و از سر کوچه اتومبیل را میآورد. هلیا در جلو را برای داییش باز میکند، اما جناب فتاح میگوید با ما عقب مینشیند. هلیا و هانی جلو مینشینند. هانی به زحمت توی کوچه باریک مسجد قندی سر و ته میکند، از کوچه بیرون میزند. متعجبم که چگونه با آن پای مصنوعی اتومبیل میراند. فتح ناگهان مرا به خود میآورد و به هانی میگوید که بایستد. پیاده رو را به من نشان میدهد توی خیابان خانی آباد کنار مسجد قندی. بی اختیار از اتومبیل پیاده میشم. هفت کور کنار مسجد قندی روی زمین نشستند. با هم هیچ فرقی ندارند. لباس‌های ژنده و مندرسی که همه یک رنگ دارند. خاکستری تیره. اصلا معلوم نیست ابتدا چه رنگی بودند. با آن تنبان‌های گشاده سیاه که از بس روی زمین نشسته بودند رنگ خاک گرفته. پشت سر هم روی زمین نشستند. اولی ناله می‌کند. هفت کور به یه پول ذلیل نشی، محتاج نشی، ذلیل نشی نشال. سربازی کچل به او یک اسکناس 20 تومانی می‌دهد. کور میگوید حق عوضت بده انشاءالله. دارم دیوانه میشوم. میروم و جلوی صفشان روی زمین مینشینم. با تعجب میپرسم یعنی یک دور دنیا گشته اید؟ کور میخندد و میگوید علی فتاح یک بار این را پرسید، جوابش را هم گرفت. برمیگردم سمت اتومبیل هانی. وقتی میخواهم سوار شوم علی فتاح آرام میگوید زمینم که میخواد دور خورشید به چرخه، برای اینکه مهارش ول نشه بی کله نره سمت خورشید، دور خودشم باسی به چرخه. هفت کور من نکنید این مردمو، حکمت خداست که دور خودمونم به چرخیم و الا مجنون میشدیم. هفت کور میشنوند و یکیشان جواب میدهد حالا میگی اینو بعد کل پیش میگفتی؟ موقعی که شیلنگ انداز صبح می رفتیم مرسه، نه حالا که قبض صادر شده. دوباره همه توی اتومبیل هانی جاگیر می شویم. اتومبیل راه می افتد به سمت خیابان مولوی، میدان اعدام. دفترچم رو از جیبم در می آورم. شروع می کنم به نوشتن آنچه از هفت کور دیدم. بعد یادم می آید راجب هانی و هلیا چیزی ننوشتم. می نویسم در معیت جناب علی فتاح با اتومبیل پژو سرمه‌ای هانی به سمت بهشت زهرا می رویم. اتومبیل هانی دند اتوماتیک است، لابد به این دلیل که او با پای مصنوعیش توان راندن اتومبیل های عادی را ندارد. فتاح متوجه چیز نوشتن من می شود. نگاهی می کند و می خندد. من از نوشتن دست کشیدم.
هر عجیب چی می نویسی؟ ننویس. به جای نوشتن نگاه کن، بو بکش، گوش کن، مزه کن، لمس کن. تند و تند می نویسی که چی بشه؟ این همه اومدیم و برات گفتیم و نوشتی چی شد؟
اطلاعات دیگه جناب فتاح، شاید لازم بشه. فتاح که وسط نشسته است از بین دو صندلی جلو خم می شود و به داشبورد نگاه می کند. بعد می گوید
خب اگه لازمه بنویس 19873 کیلومتر، یعنی 19873 تا کار کرده ماشین. رنگ سرمه‌ای متالیک هم هست.
هانی می خندد و می گوید آقا مشتری دارن؟ پس بی زحمت بنویسین سیستم GLX مدل 92 سند دست اول. فتاح ادامه میدهن
بنویس مادر صاحبش هم شهین خانم رو میگم، یه خانم دکتر پیرزنه که دیگه صبح با اوتول تا مطب هم نمیره.
من خنده هم گرفت. در این حال کمی هم از صراحت فتاح میرنجم. به او میگویم به قول خودتون یه هم رو بندازید تو قوطی دیگه. فتاح مرا نگاه میکند، آرام صورتش را جلو می آورد و پیشانیم را می بوزد.
حالا شو از شما می تونی حرف بزنی. آره همینجوری حرف بزن، همینجوری هم بنویس، ولی فقط بنویسی کلامو می ره تو هم.
بعد از کمی معطلی در راه بندان ها به بهشت زهرا می رسیم. از زیر سردر شمالی می گذاریم و داخل می شویم. قطعات مختلف را می گذرانیم، قطعاتی که با چاله هاشان برای زنده ها دهان مرگ باز کردند. هانی گفت باید برویم غسالخانه. قانوناً جنازه هایی که از معراج شهدا می آورند ابتدا می برند غسالخانه. مراحل قانونی و معاینه پزشکی قانونی و احیاناً احراز هویت نهایی آنجا انجام می شود. فتا خورده گرفت شهید که قصد ندارد و هانی جواب داد عرض کردم دایی جان برای طی مراحل قانونی. همینطور که حرف میزنند هانی میپیچد روی یک فرعی و میرویم کنار غسالخانه. پاسداری با لباس سبز تا اتومبیل ما را میبیند میدود و جلو میآید. هانی تازه پیاده شده است. پاسدار جلوی هانی پا میکوبد و دستش را به احترام کنار گوشش میگذارد. داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال،